24 بعد از ظهر ایران صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز چهارشنبه 30 مهر 1399 هجری شمسی برابر 21 اکتبر 2020 میلادی در دقایق آینده به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها در کنار شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را میشنویم. وحید پوراستاد.
سلام شنوندگان رادیو فردا. بنابر اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، در 24 ساعت گذشته ابتلای بیش از 5600 نفر دیگر به کووید 19 تایید شده است. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز چهارشنبه با اعلام این رکورد تازه درباره آمار جانباختگان در 24 ساعت گذشته گفت:
طی 24 ساعت گذشته شاهد درگذشت 312 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم و با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 31346 نفر رسیده است.
آماری که وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اعلام می کند بنابر گفته خود مقام های وزارت بهداشت کمتر از آمار واقعی است. برخی نهادهای مستقل میگویند میزان ابتلا و مرگ و میر ناشی از کووید در ایران چند برابر آمار رسمی است. سعید نمکی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی میگوید در کشور مشکل کمبود انسولین وجود ندارد. این اظهارات وزیر بهداشت در حالی مطرح شده که حدود یک هفته است بیماران مبتلا به دیابت در نقاط مختلف ایران از کمیاب شدن یا نایاب شدن انسولین مورد نیاز خود خبر میدهند. سعید نمکی میگوید برخی اوقات به دلیل دیرکرد در تخصیص ارز و یا آنچه او فشار آمریکا و سختی نقل و انتقال پول خوانده مشکلاتی به وجود میآید. علی‌رغم وعده‌هایی در زمینه تولید داخلی، همه انسولین مورد نیاز صدها هزار بیمار مبتلا به دیابت در ایران، بخشی از این دارو همچنان وارد می‌شود. به گفته مقام‌های وزارت بهداشت، انسولین قلمی بیشترین ارز دارویی ایران را به خود اختصاص می‌دهد. در روزهای گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی اظهارات متناقضی درباره دلایل کمبود انسولین در کشور ابراز کردند و از آن جمله به تأخیر در انجام امور بانکی و همچنین قاچاق معکوس این دارو اشاره کرده بودند. اداره کل زندان‌های استان تهران روز چهارشنبه اعلام کرد که نسرین ستوده، زندانی سیاسی، برای گذراندن محکومیت جدید ناشی از ارتکاب به یکی از آنچه جرائم عمومی خوانده شده به زندان قرشک منتقل شده است. رضا خندان همسر نسرین ستوده روز سه‌شنبه به رادیو فردا گفته بود به همسرش گفته شده که او را برای معاینات پزشکی از زندان خارج می‌کنند، اما به زندان قرچک منتقل کردند.
صداش کردم و با دروغ و نیرنگ ابتدا بهش گفتن که قصد داریم ببریم بیمارستان و ایشون هم بدون آمادگی خاصی در حد اینکه بخواد بره بیمارستان آماده شده و باشون رفته، اما سر از زندان قرچک در آوردن. اونجا بدون کوچکترین امکانات یا وسیله‌ای که همراه داشته باشه رهاش کردن داخل زندان و تحویل اونجا دادن اومدن.
به گفته آقای خندان، نسرین ستوده با مشکلات قلبی روبروست و با اعزام او به زندان قرچک نگرانی از وضعیت جسمانی این وکیل و فعال حقوق بشر افزایش یافته است. نسرین ستوده که با اتهامات سیاسی جمعاً به 38 سال حبس و 148 ضرب شلاق محکوم شده، از 20 مرداد در اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی دست به اعتصاب قضا زد و 5 مهر ماه به دنبال وخیم شدن حال جسمیش اعتصاب قضای خود را شکست. با گذشت 1000 روز از بازداشت فعالان محیط زیست که به تحمل زندان‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند، سازمان عفو بین‌الملل خواستار آزادی فوری آنها شد. این سازمان مدافع حقوق بشر روند دادرسی در پرونده این متهمان را ناعادلانه خوانده و می‌گوید هیچ تحقیق مستقلی در خصوص شکایات مرتبط با شکنجه و بدرفتاری در طول دوره بازداشت صورت نگرفته است. سامر رجبی، امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان و مراد طاهباز به همراه کاووس سید امامی 1000 روز پیش بازداشت شدند. چند هفته پس از بازداشت، کاووس سید امامی در زندان درگذشت و مقام‌های جمهوری اسلامی مرگ او را در نتیجه خودکشی اعلام کردند، در حالی که خانواده او این ادعا را نپذیرفته است. 6 تن از این بازداشتگان که همگی فعالان حوزه محیط زیست و حفظ حیات وحش هستند به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در مجموع به تعامل 58 سال زندان محکوم شدند. بخش
با سپاس از وحید پور استاد. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. تداوم نگرانی ها و هشدارها در ایران در مورد کرونا با ادامه بالا رفتن آمارهای رسمی. امروز میزان رسمی شناسایی مبتلایان در شبانه روز گذشته در رقمی بی سابقه بالای 5600 تن. وضعیت کرونا در ایران و آمارهای غیر رسمی.
آمارهای غیر رسمی مثلا از حالا رسمی شونی که 300 خورده نفر هستش، ولی آمارهای غیر رسمی از 800 تا 2800 تا شنیده میشه در روم آمار مردمی.
صحبت‌های امروز رئیس جمهوری اسلامی، تکرار ادعای پیروزی‌های بین‌المللی.
مسئله پیروزی در حرفهای بامزه آقای روحانی به نوعی شبیه به کار بردن کلمه دشمن در اظهارات آقای خامنه ای.
ناکارآمدی نظام اصلش برمیگرده روا خامنه ای و سیاست آقای خامنه ای.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آمارهای رسمی کرونا در ایران همچنان رو به افزایش است و در زمره بالاترین آمارهای مرگ و میر در عرصه بین المللی قرار دارد. پریروز موارد مرگ بر اثر کرونا، موارد شبانه روزی مرگ، میزان رسمیش بالاترین بود تا کنون از هنگام آغاز کرونا در ایران، و امروز آمار رسمی مبتلایان، شناسایی مبتلایان در شبان روز گذشته رکورد شکند و بالای 5600 مورد اعلام شد. پروانه وحیدمنش از رادیو فردا با ماست. پروانه، آمارها همچنان، البته آمارهای رسمی، حالا غیر رسمیش که جای حرف و حدیث داره، ولی غیر رسمی هم خودش در واقع همش در حال رکورد شکنیه به عبارتی.
درود بر تو بکتش و شنوندگان گرامی رادیو فردا. درسته همونطور که تو گفتی آمارها بسیار بالا هست. روز دوشنبه ایران در صدر جدول مرگ و میر ناشی از کرونا در سطح جهان قرار داشت، در حالی که یکی از اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا آمار واقعی جان باختگان این بیماری در ایران رو 2.5 برابر آمار رسمی اعلام شده اعلام کرده، و این موضوع رو باید بر نگرانی‌ها نسبت به افزایش مرگ و میرها در تعطیلی‌های پیش رو اضافه کرد. این در حالی هستش که جانشین پلیس راه کشور امروز در مورد تعطیلات پیش رو گفت تا این لحظه هیچ محدودیت و ممنوعیتی برای تردد خودروهای سواری و منع سفر در جاده ها اعمال نشده. بکتش، امروز رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری گفت در حال حاضر وضعیت 245 شهر ایران قرمز. پیام تبرسی با اشاره به نیاز تعطیلی کامل شهر تهران در روند مقابله با کرونا گفت چاره کار در حال حاضر برای مدیریت این بحران تعطیلی کامل کشور مانند ایام نوروز هست تا با این راهکار بشه فشار بیماری رو کم کرد. به گفته آقای تبرسی اجرای محدودیت ها عملا غیر قابل کنترله و بر اساس تجربه های اخیر با افزایش مسافرت ها و همچنین کاهش فاصله گذاری اجتماعی در وسایل حمل و نقل عمومی مواجه شدیم. تأکید کرد که اگر از امکان دورکاری استفاده نشه نمیشه تراکم مسافران در حمل و نقل عمومی رو کنترل کرد. به گفته آقای تبرسی طبیعتاً تعطیلی مدارس در کاهش ابتلای کودکان بی تأثیر نبوده، اما اقدامات صورت گرفته باید با هم همراستا و همجهت باشن. به گفته آقای تبرسی افزایش مسافرت ها در کنار تعطیلی مدارس دردی رو از مشکلات کرونایی کشور درمان نمی کنه. به گفته رئیس بخش بیماری های عفونی بیمارستان دانشوری به واسطه مسافرت های اخیر موج بیماری تا اواسط آبان ادامه داره و اگر با افزایش حجم مسافرت ها در یک شنبه آینده مواجه بشیم موج این بیماری ها تا اواخر آذر هم ادامه پیدا خواهد کرد. حسن خلیل‌آبادی عضو شورای شهر تهران هم امروز با اشاره به اینکه بیشترین آمار مرگ و میر ناشی از کرونا در کشور در روزهای گذشته مربوط به پایتخت بوده، بر ضرورت تعطیلی این شهر تاکید کرده. بحث دیگه که وجود داره بحث کمبود تخت‌های بیمارستانی هست. بکتاش در هفته گذشته بارها این موضوع خبرساز شد. معاون وزیر بهداشت رسما اعلام کرد که تخت خالی نداریم و بسیاری از بیماران باید منتظر بمونن تا بستری بشن. اما امروز سعید نمکی در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه گفت در هیچ کجای کشور نباید بگیم که تخت خالی برای بیماران نداریم. اون مدعی شد که تمام کشور کادر بهداشت و درمانی به رغم همین مشکلات ایستادند و تخت خاص بیماران کرونایی رو برای بیمارستان ها اضافه می کنند. اما پیام تبرسی موضع متفاوتی داره. بشنویم صدای پیام تبرسی رو.
خیلی متاسفانه مریض زیاده و خب ما خیلی بیمارانی که ممکنه احتیاج به آی‌سی‌یو داشته باشن تو بخش بستری کنیم، چون آی‌سی‌یو واقعا تعداد تخت آی‌سی‌یو محدوده و نمیشه همه بیماران رو در واقع بشه. بیمارانی که ما مثلا شاید دو سه ماه پیش که بیماری در واقع بارش کمتر بود می‌بردیم تو آی‌سی‌یو، الان دیگه اونا نمی‌بریم تو آی‌سی‌یو، الان اونا می‌بریم تو بخش مریضی که خیلی بدحال‌ترن می‌بریم تو آی‌سی‌یو.
بکتاش در ضمن این رو هم بگم که متخصصان امور درمانی میگن ما بیشتر نیازمند کنترل بیماری هستیم تا اینکه تخت رو بیشتر کنیم برای بیماران. بیماران کرونایی نیازمند اکسیژن با حجم بالا و دستگاه اکسیژن هستند که تا الان کمبود اصلی در این حوزه است و اضافه کردن تخت و یا ایجاد بیمارستان‌های صحرایی درد رو از بیماران کرونایی دوا نمی‌کنه. حسن روحانی رئیس جمهور هم امروز در هیئت دولت از تخصیص بودجه 150 میلیون دلاری برای بخش درمان با تکیه بر بیماری کرونا خبر داد. بشنویم بخشی از صحبت‌های آقای روحانی رو.
در این مدت همه نیازمندی‌هایی که وزارت بهداشت درمان داشته، خریدهایی که لازم بوده انجام بده، با سختی‌هایی که ما داشتیم در زمان تحریم انجام دادیم. به محض اینکه وزیر محترم بهداشت به من نامه نوشت که ما نیاز داریم به 150 میلیون دلار برای بیش از 30 میلیون کیت جدید آزمایشگاهی، من همون لحظه موافقت کردم و دستور دادم و به ایشون گفتم این 150 میلیون دلار در اختیار شماست برای اینکه ما بتونیم کیت‌های جدید رو بخریم وارد بکنیم.
این سخنان در حالی بیان میشه که خبرها از بیمارستان‌های استان تهران و شهرهای بزرگ حاکی از کمبود تخت، عدم انجام تست‌های کرونا و همچنین کمبود دستگاه‌های اکسیژن برای بیماران بدحال رو داره.
پروانه وحید منش از رادیو فردا گزارش میداد. اشاره میکنیم که بنابر آمارها بیش از 75,000 مورد جاری کرونا هم اکنون در ایران وجود داره. روشن نیست از میان این 75,000 تن چه تعدادی، چه میزانی در مراکز درمانی بستری هستند. در مورد وضعیت جاری کرونا در کشور با دکتر حسام فیروزی، پزشک و روان درمانگر در ایران صحبت کردیم و او وضعیت کرونا در کشور رو چنین تشریح کرد.
طبیعتاً ما امکانات لازم رو توی بیمارستان ها برای این حجم زیادی از مراجعینی که در واقع کرونا دارن، این امکان وجود نداره. بعد مسئولین هم خودشون دستپاچه شدن، خودشون هم نمیدونن وقتی که هر کدومشون در واقع یک سازی رو دارن میزنن، یعنی هیچ انسجامی بین مسئولین وجود نداره و هر کدومشون نقش یک قربانی رو دارن بازی میکنن. یعنی وزیر بهداشت میاد میگه که هیچکی با من همکاری نمیکنه، رئیس جمهور همینو میگه، بقیه همینو میگن. بنابراین عملا هیچ انسجامی وجود نداره و هر کسی داره برای خودش در واقع یک کاری رو انجام میده. طبیعتاً این مسئله روز به روز بدتر خواهد شد.
فکر میکنین آقای دکتر فیروزی چه رویه‌ای باید پیش گرفته بشه؟ خب ستاد مقابله با کرونا هست، ولی یعنی همین انسجامی که شما بهش اشاره کردین چگونه باید پدید بیاد؟
خب ساختارهای مدیریت کلان در یه جامعه در واقع اونجا باید، از اون بخش باید. مثلا الان توی یک همچین وضعیتی من طبق آمارهای غیر رسمی، مثلا از حالا رسمیشون که 300 خورده نفر هستش، ولی آمارهای غیر رسمی از 800 تا 2800 تا شنیده میشه در روز، آمار مرگ و میر.
بنابراین وقتی که داره ساختار سلامت یک جامعه به این سمت میره، خب حتما یک نیاز به یک انسجام خیلی فوری وجود داره و انگار که این اتفاق برای اونها خیلی هنوز اون بخش هایی که باید حساسیتش رو درک کنن، انگار هنوز اون نقاط حساسشون تحقیق نشده.
آقای دکتر فیروزی، اکنون وضعیت کرونا خب در کشور مدتیه که وخیم گزارش میشه و همچنان هم این وخامت گویا در حال تشدیده. الان حتی در عرصه دارو هم صحبت‌هایی هست. در روزهای گذشته صحبت‌های متناقضی بوده، از برای نمونه وجود انسولین برای بیماران یا عدم وجودش. این وضعیت چگونه است الان؟
بله، وضعیت دارو برای کرونایی هم خیلی مشکل هست. یعنی الان بسیاری از آنتیبیوتیک هایی که ممکنه در کرونا، حالا قطعی نه ولی ممکنه که اثر بخشی در جاهایی داشته باشه، یا اگر که عفونت ثانویه ای روی کرونا سوار بشه نیاز به آنتیبیوتیک وجود داشته باشه، اونها هم تو بازار خیلی کمه و به سختی میان. بله، انسولین هم، انسولین خارجی در واقع انسولینی که بوده نیست، حالا انسولین داخلی وجود داره ولی خب مشکلاتی وجود داره که سالها انسولین رو در واقع
چه مشکلاتی آقای دکتر فیروزی؟
میتونه ریاکشن بده، یعنی بدن میتونه واکنش بده. بعد فردی که دیابتیک هست و از قلم استفاده کرده که اون قلم خودش تنظیم میشده، سرنگش در واقع میزان دردش تو بچه ها خب خیلی کمتره. الان بخوام از سرنگ انسولین معمولی استفاده کنن، اندازه اونها ممکنه چشم یک فرد دیابتی به خوبی نتونه تنظیم کنه. بعد برای که اینا بخوان چنج کنن، تغییر از حالتی که روی از روی قلم بخوان بیان روی در واقع انسولین هایی که ایرانی هست، بدن میتونه واکنش نشون بده، میتونه درگیرشون کنه. این مشکلات وجود داره.
دکتر حسام فیروزی، پزشک و روان درمانگر بود در ایران. همچنین باید اشاره کنیم که گذشته از بیش از 75,000 مورد جاری کرونا در ایران، بخش بهداشت ایران از هنگام شیوع ویروس کرونا در کشور بنابر آمار رسمی تا کنون بالغ بر 500,000 مورد کرونا رو رسیدگی کرده که از اون جمع بالغ بر 400,000 مورد بهبودی بوده. از این روز که 75,000 بالغ بر 75,000 مورد جاری هم اکنون هست در کشور، و البته همین توجه که حدود 500,000 پیشتر رسیدگی شده که باری بوده بر بخش وزارت بهداشت. آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان هم اینک به بیش از 1,130,000 تن رسیده. آمار جهانی کل موارد کرونا به 41,100,000 نزدیک شده که از اون بین مجموعاً بیش از 30,000,000 تن بهبود یافتند. اکنون موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان بالغ بر 9,000,000 مورد برآورد میشه که از اون میان 99% خفیف و بیش از 73,000 مورد معادل 1% جدی یا بحرانی ارزیابی میشن. از مجموع نزدیک به 32,000,000 مورد مختومه در جهان تا کنون 96% بهبود یافتند و 4% درگذشتند. و ما صحبت ها و پیام های شما شنوندگان رو بشنویم.
این کار یک نفر و دو نفر و پنج نفر و ده نفر نیست، باید همه دولت مردان دست به دست هم بدن، فکر اساسی بردارن، این ویروس رو مهارش کنن. این نگن مقصر کیه، مقصر اونه، مقصر اینه. دولت مردا همشون مقصرن، باید همشون تصمیم بگیرن. ما روز 30 تا تلفات داشتیم، 30 تا به 300 تا. اگر این ویروس رو مهار نکنن، دولت مردایم در این آتش خواهند سوخت.
مقامات ایرانی به خصوص وزیر بهداشت مرتب میگن ما تخت خالی نداریم، ما جا نداریم، ما دارو نداریم، وضع بحرانیه. شما تو این 40 سال حکومتتون چه کردین؟ این کارای شما تو این 40 سال جنایت بوده. این همه ایران ثروت داره، این ثروت رو بردین تو کشورهای دیگه، جنگ افروزی.
هرچی علم پزشکی داد و فریاد زد آقا این ویروس خطرناکه، نباید اینو به شوخی گرفت. علمای عالم و آخوند و آیت الله و خمد گفت نه اینا همش حرفه، بچستین به خدا و پیغمبر، کی از امام رضا بهتر، کی از امام زمان بیشتر شفا بده، حالا برین شفا بگیرید. آدمای بزرگ سال ناعقل و نابخرد یک کاری کردن که الان این ویروس بیرحم به جان بچه های بیگناه افتاده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رئیس جمهوری اسلامی امروز در جلسه هیئت دولت از روسیه و جمهوری خلق چین به عنوان دوست و از رفع تحریم تسلیحاتی به عنوان پیروزی یاد کرد. وحید پورستاد و جزئیات بیشتر.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت بار دیگر از رفع تحریم‌های تسلیحاتی ایران به عنوان پیروزی منطق حق و قانون نام برد و گفت ایران سیاست بسیار پیچیده‌ای در پیش گرفت و نتایج درخشانی گرفت. به گفته او تهران از تعهدات هسته‌ای خود بسیار حساب شده کاست، به گونه ای که دوست و دشمن نتوانست از کار ایران ایراد بگیرد.
ما از لحاظ مقررات سازمان ملل امروز آزادیم اسلحه بخریم، آزادیم اسلحه بفروشیم، که البته به جای خودش این مسئله هم بسیار مهمه، اما از این مهمتر این که منطق حق و حقیقت و منطق قانون و منطق عقلانیت بر زور و قلدری پیروز شد، این مسئله مهمه.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین از روسیه و چین به عنوان دوستان ایران یاد کرد و گفت روزهایی گذشت که حتی دوستان ایران نتوانستند از ما حمایت کنند و حتی ناچار شدند کنار صف دشمن بایستند، ولی به گفته او ایران شرایطی فراهم کرد که دوستان ما فعال شوند و روسیه و چین با قدرت بایستند. حسن روحانی همچنین با اشاره به اینکه آمریکا منزوی و تنها شد گفت حتی کشورهای اروپایی هم در کنار ما قرار گرفتند و کسی از آمریکا حمایت نکرد. رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل بین‌الملل در گلاسکو:
مسئله پیروزی در حرفهای بامزه آقای روحانی به نوعی شبیه به کار بردن کلمه دشمن در اظهارات آقای خامنه‌ای است که هیچ کدومشون قادر به معرفی مشخص خصوصیات این دشمن نیستن. آقای روحانی توضیح نمیده این پیروزی‌های عظیمی که به دست آورده آیا به کار خودش آمده که در حال استیضاح و فقط برای از هم پاشیده نشدن اوضاع استیضاح او رو پس می‌گیرن، یا برای بهبود وضعیت دولتی است که 60% بودجه رو بدهکاره و امسال نسبت به سال گذشته 100 میلیارد دلار درآمدهای ارزیش کمتره، یا سیاست خارجی که چشم راه تغییر سیاسی در بولیوی دیده تا برای خروج از انزوا با بولیوی سوسیالیست و رئیس دولت تازش مناسباتی برقرار بکنه. به نظر من حرفای آقای روحانی در شرایطی که شیرازه امور از دستش خارج شده حرفایی است که فقط خود او رو دلخوش میکنه.
با وجود رفع تحریم‌های تسلیحاتی ایران، وزیر خارجه ایالات متحده اعلام کرده آمریکا از قدرت داخلی خود برای تحریم افراد حقیقی و حقوقی که در تجارت اسلحه با ایران دست دارند استفاده می‌کند. اما رفع تحریم تسلیحاتی ایران کمکی به وضعیت سخت اقتصادی مردم ایران نمی‌کند، همچنان که حسن روحانی روز چهارشنبه با اشاره به تحریم‌ها و وضعیت کرونا در ایران به وضعیت سخت دولتش اشاره کرد و گفت با اختلاف به جایی نمی‌رسیم.
مردم میدونن ما در مشکلیم، مردم میدونن شرایط ما عادی نیست، مردم میدونن ما دو تا دست بیشتر نداریم، با یه دست داریم مبارزه میکنیم با تحریم، با یه دست هم داریم مبارزه میکنیم با کرونا، دیگه هم دو تا دست بیشتر نداریم. ما اگر بخواد یک جنجالی درست شه، یه حاشیه سازی درست شه، نباید اعتنا بکنیم، باید بی‌اعتنا ازش بگذریم.
اشاره غیر مستقیم حسن روحانی به تلاش برخی از اصولگرایان مجلس برای استیضاح او در روزهای اخیر است، اگرچه حسن شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان استیضاح روحانی را طرحی آمریکایی خوانده و احمد امیرآبادی فراهانی یک عضو هیئت رئیسه مجلس میگوید اگر مجلس یک یا دو وزیر دیگر از دولت را استیضاح کند دولت مستقر سقوط خواهد کرد، اما مجتبی ذوالنوری نماینده‌ای که به دنبال استیضاح روحانی است میگوید استیضاح از دستور خارج نشده است. صدای مجتبی زرنوری نماینده اصولگرای مجلس.
استیضای آقای رئیس جمهور از دستور خارج شده که استیضا به قوت خودش هست. پرونده استیضا دست بنده است. 44 نفر امضا کردن که 11 نفرشون پس گرفته. الان 33 تا امضا ما داریم. از نماینده‌های دیگه خواهش میکنیم که بیان انشاءالله تکمیل کنن که این اوضاع نابسامان فعلی با استیضای آقای رئیس جمهور انشاءالله سامان پیدا کنه.
حسن روحانی که از سوی اصولگرایان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی متهم است که چشم به مذاکره با مقام‌های آمریکایی دارد، در جلسه هیئت دولت مدعی شد اینکه در آمریکا چه کسی و چه حزبی پیروز می‌شود برای ما مهم نیست و هر فردی در آمریکا روی کار بیاید ناچار است در برابر ملت ایران تسلیم شود. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی:
ناکارآمدی نظام اصلش برمیگرده روای خامنه ای و سیاست آقای خامنه ای. سیاست آقای خامنه ای سیاست هایی بوده که یک میونی برای اصولگراها درست کرده. بخش بروکراسی های نظام از طریق دور زدن تحریم ها فشار وحشتناک به مردم و دقیقا اصولگراها نمیدونن خودشان کنار بکشن، ولی خب تلاش میکنن که بگن مقصر اصلی آقای روحانی. الان میگن تحریم ها اینقدر موثر نیست، مدیریت موثره. خب درسته، این مدیریت همیشه فاسد بوده در جمهوری اسلام، ولی اینقدر که فشار رو مردم نبوده که. و بعد نگاه میکنم به تحولات آمریکا، چلا مشکلات داخلی ایران از خاطر ناتوانی نظام دامی که داخل حل نمیشه، رژیمی ناتوان اما سرکوب کرد. این موقع میشه رابطه با خارج. در نهایت رابطه خارج هر کی مخواد شانس از دست نده، چه اصلاح طلب چه روحانیش باشه چه اوزگراش. خود این تنظیم رابطه با خارج هم چیز خیلی خطرناک روشنی نیست، ولی خب همش هم متوجه نگاه ها به خارج. حتی مردم به حدی از استیصال رسیدن، اونا میگن که کاری نمیشه که چرا خارج اتفاق بیفته، مسئله ما یه مدار بهتر بشه. بعضی میگن بهتر بشه، بعضی میگن کار تمام بشه. ببینید این یک حالتیه که آقای خامنه ای عامل اصلی به وجود آوردنشه، حتی اگه دیگران هم نقش داشتن، ولی سیاست های خامنه ای ما رو بیدرسانده.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته رهبر جمهوری اسلامی برای اداره کشور در شرایط کنونی به سران استقوه اجازه داده که در جلسات مشترک با اختیار کامل برای عبور از شرایط جاری کشور تصمیم بگیرند، اما او ابراز تأسف کرده و گفته سران قوا از فرصتی که رهبر جمهوری اسلامی برای آنها فراهم کرده استفاده نمی کنند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به دنبال انتشار گزارش‌های در مورد کمیابی یا نایابی انسولین در ایران، سخنگوی سازمان دارو و غذا در کشور موجودیت انسولین داخلی در داروخانه‌ها و مراکز درمانی را کافی و حتی بیشتر از نیاز کشور دانست. گرچه به گفته کارشناسان پزشکی برای همه بیماران قند نمیتوان یک نوع انسولین تجویز کرد. دکتر وفا طباطبایی متخصص غدد در نیویورک به رادیو فردا میگوید
انسولین قلمی خودش انواع مختلفی داره و به طور کلی این تعداد زیادی از انواع مختلف انسولین تو بازار وجود داره که اینا از نظر قدرتشون، از نظر طول مدتی که در بدن بیمار فعال هستند و از نظر اینکه هر فردی به چه تعداد واحد انسولین در شبانه روز احتیاج داره با همدیگه فرق میکنن. بنابراین بسته به نوع انسولین، حالا چه قلمی باشه چه داخل ویال باشه، مثلا انسولین رگولار با انسولین MPH با انسولین لانتوس تفاوت های خیلی زیادی دارن. مهمترین تفاوت بین این انسولین ها همینه که اولا مدت زمانی که در بدن بیمار میمونن فرق میکنه. مثلا انسولین لانتوس حدود 24 ساعت کارایی داره، ولی انسولین MPH بین 8 تا 12 ساعت. بنابراین اگر شما MPH رو جایگزین لانتوس بکنید، فقط 8 تا 12 ساعت تو بدنتون انسولین دارید و بقیه 12 ساعت دیگه قند خون بالا میره. و تفاوت دیگه شون هم اینه که اوج اثرشون با هم دیگه فرق میکنه، به این معنی که شما وقتی غذا میخورین اگر یک انسولین کوتاه مدت قلمی استفاده بکنین، 2-3 ساعت توی بدنتون مؤثره و بعد از بدن خارج میشه، در حالی که انسولین رگولار مثلا 6-7 ساعت توی بدن باقی میمونه. بنابراین بسته به نوع غذایی که خوردین و چقدر کربوهیدرات توش بوده، ممکنه که رگولار طولانی تر از اون چیزی که لازمه تو بدن بمونه و باعث افت قند خون بشه. بنابراین به طور کلی نوسانات قند خون در اثر تبدیل این انسولین ها به همدیگه رایج تره.
دکتر وفا طباطبایی متخصص قدرت بود در نیویورک. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112-13. اخبار از رادیو فردا رأس هر ساعت.